بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما عزیزان بیننده این برنامه و مخاطبان گرامی، دانش پژوهان عزیز، پویندگان مسیر تکامل و معرفت، عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی افزونی توفیقات. امیدوارم که همواره در سایه عنایت خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف مؤید و منصور باشید و موفق انشاءالله. خوشحالم که با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های آشنایی با سبک زندگی و سیره اخلاقی معصومین علیهم السلام در خدمت شما عزیزان هستم. مباحثی که دنبال می‌کنیم مباحثی است بسیار مهم و حیاتی و دارای اهمیت. همه ما در زندگیمون نیاز به الگو داریم، چنان که در مباحث پیشین هم اشاره شد. هدف ما از بررسی سیره معصومان علیهم السلام نیل به الگوهاست و هدف ما اسوه‌گیری است و خداوند متعال وجودات مقدسه معصومین علیهم السلام رو برای ما اسوه معرفی کرده. بنابراین مهمترین ثمره و پیامد این گونه مباحث این که در جای جای زندگیمون بتوانیم به الگوها و اسوه‌های عملی دست بیابیم. در چند برنامه قبل تلاش شد که مجموعه از مباحث مقدماتی یا مباحث نظری در ارتباط با سیره معصومان علیهم السلام تقدیم محضر شما عزیزان بشه و به محورهای همچون مفهوم سیره، مفهوم سنت و مفهوم سبک زندگی و اصول و معیارهایی که بر اساس اونها میتوانیم دست بیابیم به سیره معصومان علیهم السلام، منابعی که در این ارتباط میتوانند به ما کمک بکنند برای دستیابی به سیره معصومان علیهم السلام و همینطور برخی از شبهاتی که در ارتباط با کارایی سیره معصومان در عصر حاضر وجود داره، اینها رو به اجمال مورد بحث قرار دادیم. هرچند جای مباحث تفصیلی تر در این ارتباط همچنان وجود داره، اما به لحاظ گستردگی مباحث مربوط به سیره تلاش کردیم که به صورت گذرا از کنار مباحث مقدماتی عبور بکنیم و هرچه زودتر برسیم به مباحث محتوایی. و بنابراین ما انشاءالله با توجه به مبانی که وجود دارد برای دستیابی به سیره معصومان علیهم السلام تلاش میکنیم که به متن مباحث بپردازیم و به مجموعه از اصول و قواعد ثابت در ارتباط با سیره معصومان علیهم السلام و سبک زندگی اونها و الگوهای عملی برای زندگی خودمون دست بیابیم. از این برنامه به بعد انشاءالله وارد متن مباحث سیره میشیم، اما در آغاز تلاش میکنیم که به یک تقسیم منطقی در تقسیم بندی مباحث سیره معصومان علیهم السلام اشاره بکنیم و بر همون اساس مباحث رو پی بگیریم. به نظر میرسه که باز همونطوری که در مباحث مقدماتی قبلا اشاره کردیم به این نکته، به نظر میرسه که ما می توانیم مجموعه محورهای مربوط به زندگی هر انسانی رو حول 5 محور ترسیم بکنیم، چرا که ارتباط انسان یا با خداوند متعال قابل تصور هست یا ارتباطش با خودش قابل تصور هست و اگر از محدوده خود خارج شد، ارتباط او با دیگران ابتدا در قالب یک جامعه کوچک به نام خانواده قابل تصوره و بعد در ارتباط با جامعه بزرگ یعنی اجتماع ای که انسان در اون زندگی میکنه قابل تصور هست، و بجز اینها انسان ارتباط با طبیعت داره، ارتباط با حیوانات داره. بنابراین در رابطه با هر یک از این محورها انسان ممکنه که نوع عمل خاصی داشته باشد یا وظیفه خاصی در ارتباط با عمل با این گونه موارد داشته باشه. ارتباط انسان با خداوند متعال گاهی در قالب شناخت و معرفت هست، در قالب رفتارهای معنوی است و در قالب خصائل و ملکات اخلاقی و ملکات حمیده‌ای که در درون جان انسان هست و مرتبط با سلوک انسان به خداوند متعال، همچون معرفت توحیدی انسان، همچون توکل انسان، همچون بعد رضا و تسلیم و شکر و مقام خوف، احساس حضور در مقابل خداوند متعال و مواردی از این دست که ما از اونها تعبیر میکنیم به خصلت‌های معنوی. منتها این خصلت‌های معنوی بعضیشون در قالب همین خصلت‌هایی است که عرض کردم، یعنی خصلت‌های معنوی غیر عبادی، و برخی از خصلت‌های معنوی در قالب خصلت‌های عبادی است. یعنی ارتباط انسان با خداوند متعال تجلی پیدا می‌کنه در قالب عباداتی همچون نماز، همچون روزه، همچون ذکر و مناجات و تهجد و دیگر عبادات مالی و غیر مالی، همچون عبادات بدنی که برای انسان قابل تصور، مثل حج و امثال اینها که از اونها با عنوان عبادات یاد میشه و در کتب فقهی ما هم در بخش عبادات بحث میشه. مواردی هستن که انجام اونها بدون قصد قربت ممکن نیست و موجب بطلان اونها میشه. بنابراین ارتباط انسان با خداوند متعال رو میتوان با عنوان سلوک معنوی و عبادی بررسی کرد که این مهمترین محور هست، شریفترین محور هست در محورهای سیره اخلاقی و سبک زندگی معصومان علیهم السلام، و به علت همین شرافتش ما هم در تقسیم مباحث اولین بحث قرار میدیم انشاءالله. و بعد از پرداختن به سلوک معنوی و عبادی، سلوک فردی مطرح میشه، چرا که انسان در ارتباط با خودش و خیشتن وظایفی داره، نحوه سلوک و زندگی داره. تصور کنید انسانی رو که در یک جایی زندگی میکند که با هیچ انسان دیگری ارتباط نداره، نه خانواده‌ای داره و نه جامعه‌ای، در یک بیابانی داره زندگی میکنه. به هر حال این انسانی که در بیابان زندگی میکنه، به جز ارتباطش با خداوند متعال، نیازهای طبیعی داره، همچون نیاز به خوردن، نیاز به آشامیدن، نیاز به خواب و استراحت، نیاز به کار و تلاش برای اینکه معاشش رو تأمین بکند، نیاز به لباس داره و پوشاک، همینطور ممکنه که نیاز به بهداشت داشته باشه و تزیون و امثال اینها، محورهای همچون خوردن و آشامیدن و خواب و استراحت و خوراک و پوشاک و لباس و تزیون و اقتصاد و معیشت و اینجور موارد دو بعدی هستن. بعضی از این محورها هم در ارتباط با سلوک فردی انسان قابل تصور هستن، هم در ارتباط با سلوک اجتماعی انسان. اما به هر حال انسان در سلوک فردی خودش قاعدتا نیاز به این 4-5 محور دارد و در مباحث سلوک فردی به این 5 محور پرداخته میشه. از این بعد هم خارج بشیم، انسان ارتباط با خانواده ممکنه داشته باشد. در سلوک خانوادگی چگونه اصولی بر رفتار معصومان علیهم السلام حاکم بود، یا چگونه اصولی موجود بود و قابل انتزاع هست از رفتار معصومان علیهم السلام که از آنها با عنوان سلوک خانوادگی یاد میشه. معصومان علیهم السلام با فرزندانشون ارتباط داشتن، با خیشانشون، با همسرانشون، با پدر، با مادر و بستگان مرتبط بودن و اصولی قابل انتزاه است از رفتار معصومان در ارتباط با خیشان که از اون در مجموع از اینها تعبیر میکنیم به خانواده، که بسیار هم مهم هست و برای نیاز امروز ما بسیار حیاتی است. و از اینها گذشته در ارتباط با نحوه سلوک معصومان علیهم السلام و ارتباط اونها با جامعه باز محورهای متعددی قابل تصور هست که می توانیم اینها رو در سه محور کلی بحث بکنیم، چرا که انسان در جامعه رفتار او گاهی با حکومت ها، با کسانی که در رأس جامعه و حاکمیت جامعه هستن قابل تصور هست، که ازش گاهی تعبیر میشه به سلوک سیاسی و یا سلوک حکومتی. معصومون علیهم السلام گاه خود عهده‌دار حکومت و مدیریت جامعه بودن، مثل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، یا مثل امیرالمؤمنین علیه السلام در اون برهه کوتاه 4 سال و چند ماه، یا مثل امام حسن باز در برهه بسیار کوتاه چند ماهه، یا اینکه معصومون علیهم السلام خود عهده‌دار حکومت نبودن اما با حاکمان ارتباط داشتن، نحوه رفتار اونها با حکومت‌ها، حکومت‌های ظالم و جائر، اینها به هر حال برای ما پرسش هست که چگونه بوده و ما پیروان معصومون علیهم السلام در ارتباط با حکومت‌ها، چه حکومت‌های جائر چه حکومت‌های غیر جائر، چگونه رفتاری باید داشته باشیم. طبیعتاً در اونجا باید پرداخته بشه به اصول رفتاری معصومان در ارتباط با حیات سیاسی اونها. و بجز این، معصومان علیهم السلام بجز حاکمان با بدنه جامعه ارتباط داشتن. ارتباط معصومان علیهم السلام با بدنه جامعه را میشه در دو محور بررسی کرد. بخشی از ارتباطات اونها ارتباطات فرهنگی بود، به لحاظ اینکه معصومان علیهم السلام در حقیقت زعیمان فرهنگی جامعه بودند و مرجعیت علمی و فرهنگی داشتند برای نه فقط شیعیان بلکه برای مسلمانان. و به هر حال باید دید که معصومان علیهم السلام برای ارتقاء فرهنگی جامعه چگونه عمل می‌کردند، جامعه رو چگونه خط می‌دادند، چگونه حرکت می‌دادند، چگونه رهبری می‌کردند، در قبال آفات فرهنگی و آسیب‌های فرهنگی چگونه برخورد و واکنشی داشتند، امر به معروف و نهی از منکر و ارشادهای اونها در ارتباط با مسائل اخلاقی، مسائل اعتقادی و روابط انسانها با یکدیگر چگونه بود، اینها در مجموع با عنوان سلوک فرهنگ معصومان قابل بررسی است. از این محور هم که عبور بکنیم، بجز بعد فرهنگی، معصومان علیهم السلام با آحاد جامعه ارتباطات متعارف و روزمره داشتن. اونها به بازار می رفتن، خرید و فروش می کردن، با غلامانشون، با کنیزانشون، با همسایگانشون، با اصحابشون، با مخالفان، با موافقان، رفتارهایی که داشتن این رفتارها چگونه بود، با افرادی که احیانا معاند بودن، با افرادی که کافر بودن، زندیق بودن، معصومان علیهم السلام چگونه رفتاری داشتن. تک تک این موارد قابل بررسی است و روایات مربوط به سیره در این ارتباط باید تحلیل بشه. از قالب این روایات باید به یک اصل دست پیدا بکنیم و اون اصل برای ما حجت باشه و بر اساس همون ما هم باید عمل بکنیم. امروز ما هم مرتبط هستیم با آحاد جامعه، در معاشرت ها ما باید چگونه عمل بکنیم؟ باید همواره بر اساس اصل مدارا عمل بکنیم، همواره بر اساس نرمش باید عمل بکنیم، یا جایی هم جا دارد که بر اساس خشونت عمل بشه، بر اساس غلظت عمل بشه؟ آیا معصومان علیهم السلام خشونت در کلام احیانا داشتن، در برخوردها برخورد تند احیانا داشتن با اصحابشون، با مخالفان، با معاندان؟ تمام اینها به هر حال قابل بررسی است. از اینها تعبیر میشه به عنوان روابط اجتماعی یا معاشرت های اجتماعی. بنابراین در سلوک اجتماعی معصومان علیهم السلام ما ناچاریم که به این سه محور کلی بپردازیم، یعنی به محور سلوک سیاسی و حکومتی معصومان علیهم السلام که روابط اونها با حاکمیت جامعه رو یا روابط اونها در موضع حاکم نسبت به جامعه رو بررسی میکند، و همچنین سلوک فرهنگی معصومان علیهم السلام که نسبت به فرهنگ جامعه چگونه عمل کردی داشتن، و بالاخره سلوک اونها به عنوان یک شهروند و روابط اجتماعی اونها با دیگران. این سه محور در سلوک اجتماعی معصومان باید بررسی بشه، و بالاخره همطور که عرض کردم سلوک معصومان علیهم السلام با طبیعت، با حیوانات، هر انسانی با طبیعت ارتباط داره، با حیوانات ارتباط داره. آیا اصولی موجود هست در اسلام و در سیره معصومان در ارتباط با نوع رفتار با حیوانات، نوع رفتار با طبیعت؟ از این محور به صورت خلاصه میتوان با عنوان سلوک زیست محیطی معصومان علیهم السلام یاد کرد. ما روایات جالبی داریم در ارتباط با تأکید معصومان علیهم السلام نسبت به حفظ طبیعت، نسبت به توسعه منابع طبیعی، نسبت به نوع سلوک منصفانه و عادلانه و سلوکی که همراه با رعایت اصول انسانی باشد در ارتباط با حیوانات. روایات فراوانی در کلمات معصومین هست، روایات فراوانی در نحوه رفتار معصومان علیهم السلام هست، در نوع نگاه اونها به حیوانات، نوع رفتار اونها با حیوانات. اینها اموری است که همه نیازمند به بررسی و تحلیله. تا اینجا خواستیم ترسیم بکنیم این محورهای پنجگانه رو در تقسیم مباحث مربوط به سیره اخلاقی و سبک زندگی معصومان علیهم السلام. اما همطور که عرض شد مهمترین این محورها و شریفترین این محورها محور سلوک معنوی و عبادی است. در این برنامه در حد فرصتی که باقی مانده مقدماتی رو عرض میکنم در ارتباط با سلوک معنوی و عبادی، و انشاءالله در برنامه های بعد مباحث دیگر رو به محضر شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. همونطور که اشاره کردم در سلوک معنوی و عبادی ما با دو دسته از مباحث مواجه هستیم. دسته ای از مباحث نحوه ارتباط معصومان علیهم السلام با خداوند متعال در غیر قالب عبادات هست، مثل اینکه معصومان علیهم السلام نوع معرفتشون به خداوند متعال چگونه بوده، مقام رضا، مقام تسلیم، مقام شکر، مقام خوف و احساس و حضور دائم نسبت به خداوند متعال، مقام توکل و تفویض امر به خداوند متعال، همه اینها به نوع ارتباط و نوع نگاه یک انسان به خداوند متعال مربوطه. و بعد دیگر عبادات هست که جایگاه بسیار مهمی در سیره معصومان علیهم السلام داره و مباحث متنوعی در اونجا قابل طرحه. معصومان علیهم السلام هم به فقه عبادات توجه داشتند، هم به کیفیت عبادات توجه داشتند، و هم به کمیت عبادات توجه داشتند. اونجا باید بررسی بکنیم که انسان بدون فقه عبادات و بدون شناخت چگونگی انجام درست عبادت نمیتواند به مقصد نائل بشه. در کیفیت عبادت حتما باید توجه داشته باشد که عبادت همراه با حضور قلب و حالت توجه نسبت به خداوند متعال انجام بشه، و شما عزیزان مستحضر هستید در این ارتباط روایات عجیبی از رفتار عبادی معصومان علیهم السلام به دست ما رسیده که در مقام عبادت مستغرق در توجه به خداوند متعال می شدن و از یاد غیر خدا دور می شدن، منعزل می شدن. و بجز اینها کثرت عبادت، یعنی کمیت عبادت در سیره معصومان علیهم السلام که باز در اونجا هم روایات عجیبی نقل شده راجب سلوک عبادی معصومان علیهم السلام. اما قبل از اینکه وارد مقوله عبادات معصومان علیهم السلام بشیم، در بخش سلوک معنوی غیر عبادی معصومان علیهم السلام یکی از مهمترین مباحث مسئله معرفت هست. معرفت جایگاه بسیار رفیع و مهمی دارد در عرصه رفتار معنوی و رفتار عبادی. عبادت بدون معرفت عبادتی بی ارزش تلقی شده و از عبادتی این چنین نهی شده، تأکید شده بر اینکه انسان بشناسد خدایی را که او را می پرستد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کلام معروفشون فرمود لم اعبد ربن لم اره، خدایی که من رو ندیدم و نشناختم او رو عبادت نکردم و نمی کنم. و طبیعتا این رؤیت رؤیت قلبی است و نه رؤیت به بصر و رؤیت ظاهری. آیه شریفه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو همه باش آشنا هستیم، آیه 56 از سوره مبارکه زاریات. خب برخی از مفسران در ارتباط با این آیه تأکید کردن که مراد از لیعبدون لیعرفون هست، هرچند معنای لیعبدون لیعرفون نیست. لیعبدون یعنی عبادت نه معرفت. می فهمد که من جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. اما با توجه به تلازم عبادت با معرفت برخی از عرفا و برخی از مفسران این نکته رو بیان کرده اند. لیعبدون گفتن ای لیعرفون، چون هیچ عبادتی بدون معرفت قابل تصور نیست و الا کاری لغو خواهد بود. هر انسانی به صورت فطری یک شناخت اجمالی و شناخت ابتدایی نسبت به خداوند متعال داره. اصلا خدا پرستی بدون خدا شناسی ممکن نیست، خدا گرایی بدون خدا شناسی ممکن نیست. بنابراین هر انسانی وقتی گرایش به خداوند متعال دارد و توحید و توجه به خداوند متعال جزء فطرت انسان هست، جزء ذات انسان هست، فطرت الله التي فطر الناس علیها، خدا گرایی بدون خداشناسی و شناخت نسبت به خداوند امکان پذیر نیست. پس بر اساس همون شناخت فطری و اولی که خداوند در نهاد بشر قرار داده، انسان گرایش به سوی خداوند متعال پیدا میکنه. وظیفه بعدی انسان این هست که این شناخت رو دقیق تر بکند و تکمیل کنه، شناخت نسبت به خداوند متعال رو. هر چه شناخت دقیق تر و کامل تر بشه به دنبالش عبادت کامل تری رو به دنبال داره. و به همین ترتیب وقتی شناخت بالاتر میره عبادت هم بالاتر میره، کیفیت عبادت بالا میره، کمیت عبادت بالا میره. لذا درباره معصومان علیهم السلام هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی ما اوج عبادت رو مشاهده میکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ائمه معصومین دائما در عبادت بودن، دائما در ذکر بودن. روایاتش گاهی برخی از مخالفان توصیف کردند از ائمه معصومین علیهم السلام، این روایات عجیبه. مثلا اون روایت مالک ابن انس درباره امام صادق علیه السلام که او توصیف میکنه مالک ابن انس امام مالکی هاست، ارتباطاتی با امام صادق علیه السلام داره، رفت آمد به منزل امام صادق علیه السلام داره و توصیف میکنه امام صادق رو، میگه من هرگاه به خدمت جعفر بن محمد علیه السلام می رسیدم او رو در یکی از این حالات می دیدم، یا در حالت نماز می دیدم، یا در حالت ذکر می دیدم، یا در حالت قرائت قرآن می دیدم، یا در حالت روزه می دیدم. و بیان مالک ابن انس نسبت به امام صادق بیانی است که ازش نتیجه گرفته می شه که اون امام دائم العباده بوده، یعنی یا مشغول نماز بوده یا روزهایی رو به روزه مشغول بوده، یا هیچ کدوم از این حالات اگر نبوده زبان امام صادق علیه السلام مشغول به ذکر الهی بوده یا ذکر الهی در یاد اون حضرت و در قلب اون حضرت وجود داشته. بنابراین وقتی که معرفت اوج میگیرد و بالا میره، طبیعتاً عبادت هم اوج میگیره، هم به لحاظ کمی همونطور که عرض شد و هم به لحاظ کیفی عبادت رشد میکنه. بنابراین با توجه به این نکات، این که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بعضی گفتن ای لیعرفون، طبیعتاً به این شکل توجیه پذیر هست که عبادت حقیقی ملازم هست با معرفت، و بدون معرفت عبادت ممکن نیست. و این حرکت یک حرکت اشتدادی است، همونطور که عرض شد هیچ عبادتی بی معرفت نیست. وقتی معرفت بود عبادت به دنبال داره، درجه از عبادت رو به دنبال داره. اون درجه از عبادت وقتی انجام شد، درجه برتری از معرفت رو به دنبال داره. درجه برتر از معرفت باز درجه برتری از عبادت رو به دنبال داره. در یک حرکت اصطلاحاً غزلولی، این بنده همراه با عبادت رشد میکنه و بالا میاد. اون عبادتش بنده رو بالا میبرد تا به مقام قرب الهی نزدیک میکنه. اما در اهمیت این معرفت نسبت به خداوند متعال، جا داره که به چند روایت اشاره بکنیم. در رأس روایات کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله هست که کلامی است بسیار ارزشمند و قابل توجه. در کتاب الشفاء قاضی عیاض، کتابی است معروف، الشفاء به تعریف حقوق المصطفى صلی الله علیه و آله، از قاضی عیاض از علمای اهل سنت، روایتی رو از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده که حضرت می‌فرماید که سألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن سنته فقال المعرفه رأس المال. پیامبر اکرم در پاسخ امیرالمؤمنین که سوال کردن راجع به سنت پیامبر، پیامبر اکرم رأس المال یعنی سرمایه اصلی خودشون رو معرفت معرفی کردن. و این معرفتی که پیامبر اکرم مجهز به اون معرفت بود نسبت به خداوند متعال، معرفتی بود که خداوند متعال رسول خدا صلی الله علیه و آله رو از طفولیت مجهز به این معرفت کرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه قاصعه جمله بسیار مهمی دارند و جمله کارگشا و حالات رسول خدا قبل از بعثت رو این جمله برای ما منکشف میکنه که لقد میفهمد لقد قرن الله به من لدن ان کان فطیما اعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند متعال قرین کرد با پیامبر اکرم از زمانی که از شیر باز ستانده شد، من لدن ان کان فطیما، بزرگترین فرشتش رو. این که می‌فرماد از زمانی که از شیر باز ستانده شد، یعنی از زمانی که امکان داشت پیامبر اکرم رفتاری رو انجام بده. چون وقتی طفلی شیرخوار هست دیگه حرکتی از خودش نداره، اما وقتی که از شیر باز ستانده میشه کم کم حرکت رو انجام میده، ممکنه رفتارهایی داشته باشه درست یا غلط. اما خداوند متعال رسول خدا رو از همون زمان من لدن ان کان فطیما قرین کرد، بزرگترین فرشته رو با پیامبر اکرم، که او رو یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره، الهام میکرد، القا میکرد به پیامبر اکرم خلقیات حسن رو، معارف رو، رفتارهای درست رو. شبانه روز همراه پیامبر اکرم بود. به این معنا یا از این عبارت این معنا استنباط میشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله از همون آغاز تحت تربیت مستقیم خداوند متعال قرار گرفت. خداوند متعال بزرگترین فرشتش رو برای تربیت پیامبر اکرم و القاء معارف اون حضرت فرستاد که یسلک به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. و با این معرفتی که از ناحیه خداوند متعال القا میشد به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اون حضرت به عرصه بعثت وارد شد و مبعوث شد و با یک اطمینان خاطر، با یک معرفت عظیم به خداوند متعال به جایگاه خودش وارد این عرصه شد و این اون چیزیست که ائمه معصومین علیهم السلام تلاش داشتن در ترسیم چهره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تثبیت بکنن و بیان بکنن و معارض باشن با اون چه که متاسفانه در فضای مخالفان وجود داشت و القا می شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله پیامبر شد در حالی که یقین نسبت به نبوتش نداشت و با شک و تردید از غار حرا وارد مکه شد و از امثال ورقه ابن نوفل و دیگران کمک گرفت برای اینکه یقین کند پیامبر شده. این تعابیری که در صحیح بخاری به نقل از عایشه در جلد اول صحیح بخاری باب و بدء الوحی در همون صفحات آغازین صحیح بخاری روایت مجعولی که به نقل از عایشه نقل می کند راجب چگونگی بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در انتهای اون روایت عایشه این چنین ترسیم می کند بعثت پیامبر را که اون حضرت وقتی که از غار حرا خارج شد به سمت مکه روان بشه از شدت اضطراب و شک که در این که این چه حالتی بود که بهش دست داد میخواست خودکشی کنه و خود را از بالای کوه پرتاب کنه و راحت کنه از این حالت اضطراب، در حالی که وقتی که از امام صادق علیه السلام سوال میشد که آیا چنین روایاتی درسته و آیا پیامبر اکرم دچار شک و تردید در نبوتش شد این جمله رو فرمود که خداوند متعال وقتی یک بندهش رو رسول انتخاب می کند اونچنان یقینی به او می دهد، اونچنان معرفتی به او می دهد که اونچه که دریافت می کند همچون اون چیزیست که به چشم ظاهر مشاهده می کند. ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السكينة والوقار فكان الذي يأتيه مثل الذي يراه بعينه. و در روایت دیگر اون حضرت فرمود کشف غطا میشه، پرده ها کنار میره از مقابل دیدگان باطن رسول. اینها رو عرض میکنم از باب این که کمی نزدیک بشیم به اون فضای معرفتی که معصومون علیهم السلام درش قرار داشتن نسبت به خدا، نسبت به هستی، نسبت به خودشون. و چون فرصت این برنامه به اتمام رسید انشاءالله تتمه مباحث مربوط به معرفت رو و بصیرت رو در سلوک معصومان علیهم السلام و همینطور محورهای همچون حالت رضا و تسلیم و شکر و تفویض امر به خدا و توکل، این گونه موارد رو در سلوک معنوی معصومان علیهم السلام انشاءالله در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. همه شما عزیزان رو به خداوند متعال میسپارم و آرزوی توفیقات روزافزون برای شما دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.